رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 9 آبان ماه سال 93 برابر با 31 اکتبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان اصفهان پیرامون اسیدکشی‌های زنجیره‌ای را میشنوید. گفتگو با نسرین ستوده بخش دیگری از برنامه ماست و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شاپور احسانی را در مورد اعتراض کارگران لولو و نبرد صفا است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام خانم پورفاضل.
بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم.
بله 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 آقای روشن، حالتون خوبه؟
زنده باشید عزیز. بله. بسیار ممنونم از محبتتون. امروز سالگرد کسی هست که از ناشناسی و از گمنامی در ربات کریم الان آوازه جهانی یافته.
دقیقاً همین شده.
و این پیراهن خونینی این کارگر وبلاگ نویس و مادر و خانواده و وکیل شجاعی مثل شما در واقع پرچم کرده اید. از این منظر میخواستم که این رو در واقع به حکم وظیفه رسانه‌ای در واقع بازتاب بدن.
ببینید به هر حال این خونیست که خواهد جوشید. این خون تا ابد و دهر، تا زمانی که البته تا ابد و دهر که چه از کنم، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این خون خواهد جوشید. و تنها این نیست، همه خونهایی که به ناحق ریخته شده خواهد جوشید. و اگر که ما اعتقاد داشته باشیم واقعا هیچ عملی در جهان بدون عکس‌العمل نخواهد بود و به هر حال اینها واکنش رو از طبیعت خواهند دید، این برو برگرد، مگر که ما واقعا به هیچ چیز دیگه اعتقاد نداشته باشیم، که طبیعت به ما نشون داده که ما نمیتونیم بی اعتقاد باشیم. چون بسیار دیده شده که افراد در واقع پای عمل خودشون رو در همین دنیا خوردن و اون چی که باید ببینن رو دیدن. بنابراین این دست عبرتی باید برای ماها باشه. من نمیدونم چطور ممکنه که آدم مسلمان باشه، اعتقاد به آخرت داشته باشه، ولی توجه به این مسائل نکنه. چطور ممکنه؟ برای من خیلی بعیده. وقتی که میبینم در جامعه هم به عنوان یک جامعه اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته و به خاطر به کرسی نشوندن عقاید و باورهای خودشون از اسید پاشی روگردون نیستن، از کشتن روگردون نیستن، از شکنجه روگردون نیستن، خب اینها به مردم چی می آموزه غیر از این که یک صورت دیگری از اسلام رو داره به مردم نشون میده، که این باعث بی‌اعتقادی مردم میشه، باعث سست ایمانی مردم میشه. آیا ما توجه نداریم؟ چشمامون باز نیست که چه اتفاقاتی داره در جامعه میفته و چه عکس العملی و چه واکنشی مردم نشون میدن؟ مگر این که واقعا هم آدم چشمهاشو ببنده، هم توی گوشهاش پنبه بگذاره که نه ببینه و نه بشنوه. به هر حال ببینید، ما با همه کشورهای اسلامی تفاوت عمده‌ای داریم و اون تاریخ ماست، اون فرهنگ پرباریست که پشتوانه ماست، اون شناسنامه و هویت ماست. ما در این مملکت بزرگانی داشتیم و ما شخصیت های جهانی دارن. محمد زکریا رازی شخصیت جهانی داره، ابن سینا همینطور، مولانا همینطور، سعدی همینطور، فردوسی همینطور، کوروش و داریوش همینطور، که بنیانگذار سیاست جهانی بر اساس مهر و دوستی و محبت بودن. ما یادمون نره ما با کشورهای دیگه خیلی تفاوت داریم. بنابراین این تفاوت ها باعث رشد شخصیت ایرانی ها شده. زن ایرانی ایستاده و میسته. از کجا نشأت میگیره؟ این قدرت و این تواناییش از کجا نشأت میگیره؟ از گردآفری، از آرتمیس، میدونین؟ از بانوگشاست، از اینها نشأت میگیره. ما قهرمانان زنی داشتیم در همین انقلاب مشروطه. شما ببینید که زنهای ما چجوری کار کردن، چجوری دوش و دوش تقصیر آقرخان اینا لباس مردان چیدن جنگیدن و زنان کرد ما رو شما ببینید الان در کوبانی چیا بایستدن دارن می جنگن هم دوش مردانشون زنان هستن. چطور ما ممکنه که زن رو مثل دلمه توی چادر بپیچیم و ببین که تو نخجوری، تو قیم لازم داری، تو باید تو خونه بشیم، چون بچه داری هم هیچ کاری نباید دیگه بکنی؟ مگر میشه همچین چیزی؟ اگر که این باورها مال دوره مادر بزرگهای ما بود، بله موفق بودن، ولی در این دوره که شما اینترنت رو باز بکنید بود آخرین مقالات از تمام رشته های علمی و فنی و اینها نگاه میکنید بیخونید و مطلع میشید، از آخرین حدیده ها مطلع میشید. اون وقت ما به زنانمون بگیم که شما بشین که خونه ساعت ماشین جوجه کشی بشین میشه. به هر حال سیستم باید بدونه که با چه کسانی طرفه. اگر چهار تا اسید میپاشه اون دلیل نمیشه که بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. درستانی بفرد اونو که بخواد هر کاری که دلش میخواد بکنه چه نتیجه میگیره غیر از این که بگن طالبان دوبا چه تأثیر در جاهای خواهد داشت، چه تأثیر منفی. آیا براش افتخاری که بگن داعش دوبا، افتخاری هست که بگن طالبان دوبا، افتخاری هست که بگن القاعده دوبا؟ افتخاری در مورد اینا خوب بنویسه، تاریخ همیشه عادلانه قضاوت میکنه، به هر حال حق رو به حقدار میرسه. و هیچ وقت ایستادگی زنان ما نخواهد موند از چشم تاریخ.
بله به یقین چنین هست و الگوهای درخشانی در تاریخ داریم و این آزمون تاریخی، آزمون بزرگ تاریخی، ما سرافراز این زنان ایران سرافراز هم.
اتفاقا امروز صحبتی که کردم در خانه ستار بهشتی گفتم که روز کوروشه، کوروش کبیره. ما افتخار بزرگ مهمی است که چشمشون بخواهر مرشوریست که اون دو دار و کنسان هم بسار چشمشته و نشون داده که ایرانی ها چه انسان ها نیستن و چقدر داره کرامت انسانی ارزش واقعی قائلن. این مهم نیست که ما بگیم هی ده از کرامت انسانی بزنیم بعد روی برانمون اسید بپاشیم، زیر شکنجه آدم ها کشته بشن، در نمیدونم زندان ها پرشن از انسان های فخریده برخیده و باسواد. این ها چیز نداره، افتخاری نداره. افتخار زمانی داره که مردم دنیا نیمکنی کوروش رو توی پارک هاشون میگذارن، این افتخاری برای من ایرانی اون افتخار داره. شخصیت های جهانی به من افتخار داره که الان مال خیام و مجسمه خیام رو در اتریش دارن میگذارن، این برای من افتخار بزرگیه. من با سر بلند میگم که این پرورده آب و خاک منه. من به چی دیگه میتونم افتخار کنم غیر از ایرانی های اصیلی که اسمشون رو در تاریخ ما جا گذاشتن.
خانم پورفاضل من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از محبتتون این دنیا، امیدوارم که موفق باشید.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
سلام علیکم.
سلام و وقت بخیر.
مرسی، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه خواهش می‌کنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اصفهان در مورد این اعتراضات مردم به اسید پاشی های زنجیره‌ای گفتگو می کنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
باشه، اجازه من گوش بدم به خانم تونیشون بیشتر مورد ظلم قرار گرفته تا ما مردا.
البته باید ما مردها در واقع حامی و پشتیبانی همسران و دختران و خواهرانمون باشیم.
الان ایدئولوژی که هست، این ایدئولوژی با مردها کاری نداره، بیشتر باز خانوما و حجاب خانوما کار داره. چون من نمیتونم از نظر یه دیدگاه خانوم بخوام صحبت بکنم، اینجا نظر خودم به عنوان مرد این جامعه.
بله، به عنوان یک مرد جامعه آیا این جنایت رو محکوم میکنید؟ آیا پشت خواهران و مادران هستید؟ دختران هستید یا نه؟
ببینید، این اگر کسی جواب شما رو نبگه که اصلا نشون ده بوی از انسانیت نبود.
درود باشه.
بخواد بگه کسی اگر انسان باشه که اصلا این حرکت اصلا واقعا از حرکت هیتلری هم بدتره. ما الان قرنها رو میذاره هیتلر رو به خاطر اون آدم سوزیاش و اون حرکاتی که تو جنگ جهانی دوم انجام داده و غیر اونایی که حالا تاریخ بلدن خدمت رو عرض کنم محکوم میکنن بعد از گذشت این همه سال. این هم همینطوره، این هم شما بدونین اینهایی که این حرکت رو انجام میدن که حالا البته نمیشه شاید صحبت هم کرد چون حالا مردم یه حالت دارن که متاسفانه نظرها و عقیده های شخصی رو به محکمه ها میکشن و حتی مثل وبلاگ نویسا به پای دار میبرن. پس بنابراین یه همچی مسائلی که پیش میاد، من فکر میکنم که بذارین عقیده ها و نظرات شخصی هر کسی دلش باشه، اینا از من قبول کنین. یه زمانی میگفتن آقا نظر و عقیده آزاده، هر کسی میتونه عقیده شو بگه، ولی متاسفانه تو جامعه ما اینطوری نیستش که کسی بتونه آزادانه عقیده شو بگه. حالا شما آدمایی رو که نگاه میکنین تو خیابون یه شکلن، تو خونه یه شکل دیگه، تو خیابون یه حرف میزنن، تو خونه یه حرف دیگه میزنن. ما الان مردمی که هستن، الان خودم رو دارم میگم، حالا یا اون کسانی که در اطرافم دارم نگاه میکنم، اکثرا به همین شکل شده. و اینه که نمیدونم حالا من چی باید به شما پاسخ بدم.
واقعیت اینه که فرمایش جناب علی کاملا درست و متین هست. این در واقع از دولت سر این نظام هست که مردم مجبورند دو شخصیتی رفتار کنند. در بیرون الزامات یه جور هست و در خونه که آزادترن، در چارچوب خونه که حتی در اون هم در واقع دخالت میکنند این نظام، به شکل دیگه عمل بکنند. ولی واقعیت اینه که خب در واقع آزادی نظر و آزادی بیان در واقع حق مسلم هر فرد هست. اینکه در یک نظامی رعایت نمیشه، خب این در واقع
وقتی که رعایت نمیشه، خب این عادتی ایجاد میشه که شنوالی که به من زنگ میزنه من میترسم با تو صحبت کنم. خیلی واقعیت دارم دیگه، چون نگاه میکنم فرض سر کارم مشکل پیدا میکنم، منم دارم تو این جامعه زندگی میکنم.
بله درکتون میکنم.
اصلا شما خودتون یه مقداری همین جریان های انقلاب رو، اگر من خودم به حال سنی دارم که از این دوره بودم، حالا اومدم توی این دوره، دارم جریان ها رو لحظه به لحظه خودم بودم توش، جنگش رو رفتم، خودم بچه جنگ بودم. خدمت رو عرض میکنم تا الانی که حالا یه سنی ازم گذشته بود، یا حالا به قول معروف گفتنی داریم پا به کهولت میذاریم، این چیزی که دارم من نگاه میکنم متاسفانه و حرکتی که الان اخیر هست عشان نشون میده که دست خوده حاکمین توشه. همون سریال سرد دارانش ما اگر نگاه کرده باشیم، اونجایی که شبون بی موقع ادهی را میدازه سر بلوای نان و خدمت را از کنن مردم میفتن به جون هم کتک کاری میکنن، بعد آخر سرشون گوینده میگه آقا این دعوای بین نخست وزیر و فلانه. حالا اینم همینطوره. شما ببینید مردم متاسفانه ما دستاویز ادهی هستیم. یه دیمونو یه روز برای سبز یکی برای نارنجی میزن تو خیابون، حالا امروز اینم یه حالت که به یه نحوه دیگه میخوان بریزن برای اینکه یه پوانه دیگه ای بگیرن. من فکر میکنم که اصل قضیه اینه و اگر نه نیروی انتظامی این شهر و این کشور انقدر قوی هستش که اشخاص رو قبل از اینکه اقدام بخوان بکنن اصلا میگیرنشون، کاری ندارن که اصلا حالی اقدام بشه، نه یه موره چند موره بعدم سکوت کنن. خب نانشون بودت که متاسفانه حالا من نمیدونم دست استثمار خارجی تو کار نیست، متاسفانه دست استبداد داخلی تو کاره. بنابراین اینه که بهتره که آدم سکوت بکنه، چون ممکنه این استبداد گردن خود آدم هم بزنه. من فکر میکنم دیگه کل کلام رو خدمتتون عرض کردم.
در واقع مخلص کلام هست و جان کلام را فرمودید. حالا من آیا اجازه دارم این نقطه نظرات زیبای شما را پخش بکنم؟
از نظر من مشکلی نیست، چون من صحبتایی که خدمت شما کردم و فکر میکنم سنجیده کردم، برای من مشکلی ایجاد نخواهد کرد. زنده باشین، ان شاء الله موفق باشید.
درود بر شما، پایدار باشید به امید فردای روشن. ان
شاء الله شما هم همچنین موفق باشید با همکاراتون. شبتون خوش.
زنده و پایدار باشید. آیا اجازه هست که با همسر گرامیتون هم صحبتی بکند؟
بله خواهش میکنم. من شب بخیر میگم.
زنده باشی، شب عالی بخیر.
دوستانم علیکم.
سلام و وقت بخیر خانم محترم.
خواهش میکنم، حالتون خوبه؟
زنده باشید.
من در خدمتتون هستم. تشکر میکنم از اطلاع رسانیتون.
منم بسیار تشکر میکنم از شما که در واقع با به جان خریدن همه تبعات اطلاع رسانی در این گفتگو شرکت میکنید. پرسش من مشخصا اینی که در این چند روزی که در واقع مردم اصفهان اعتراض کردن به این قضیه، احساس شما چگونه هست در مورد اون امنیت و آسایشی که از شما به این شکل سلب شده بود، یعنی با تعرض با اسید پاشی ها؟
درسته. من راستیتش چون همش میرم بیرون و میام، نسبت به قبل احساس میکنم که مردم یه مقداری آرومتر شدن. البته ماها در صورتی آروم میشیم که من خودم امروز که رفتم دیدم که بعد از این مدت تقریبا نزدیک به یک ماهی که این قضایا هست، امروز دیدم که یه قسمت هایی از شهر اومدن پلیس پیشگیری گذاشتن و افرادی هستن که به صورت مثلا موتور سوار هستن، دو پشته نشستن و توی شهر دارن میگردن. ما هیچ چیزی از اونا نمیخوایم، ولی با دیدن این صحنه یه مقداری آروم تر میشیم. ولی قبلش من وقتی میمدم میدم نه، اصلا سر چهار را انگار هیچ خبری نیست، انگار هیچ اقدامی نکردن. و حتی جاهای مختلف که میرفتم، کلاسای مختلف، همه شاکی بودن که آخه به ما میگن امنیت چیکار کردین، دارین چه اقدامی میکنین. ولی امروز دیدم که حالا یا به خاطر این قضایای اسید پاشیه یا به خاطر تظاهراتی که مردم کردن، ولی به هر حال خروجش خوب بوده و امیدوارم که این حالت گشت ادامه پیدا بکنه که حداقل یه مقداری همین که من ببینم پلیس وایساده داره میره از این ور خیابون به اون ور خیابون که میخوام برم، یه مقداری خیالم راحت تره. ما هم چیز دیگه ازشون نمیخوام.
بله، عرضم خدمت شما، خبرها حاکی از این بوده که در اصفهان به معترضین به جنایت اسیدپاشی گارد ویژه حمله کرده، ضرب و شتم کرده، گاز اشک‌آور استفاده کرده و چند تن رو هم دستگیر کرده. شنیده های شما؟
منم شنیدم و البته یکی دو نفر از دوستان من خودم نتونستم برم، ولی یکی دو تا دوستان من که رفته بودن دقیقا میگفتن که همچه حالتی بوده. حتی این اسپری فلفل هم همراه باش بوده، یعنی یه سری از این به هر حال خانم‌ها و آقایونی که کهنسال بودن توی این قضیه خیلی اذیت شدن. منم از اونا شنیدم ولی خودم ندیدم چون نبودم، نمیدونم.
بله، البته تصاویری که انتشار یافته در دنیای مجازی در واقع گویای همه چیز هست، استفاده از اسپری و گاز اشک‌آور و ضرب و شتم و فیلم هایی هم هست.
البته یه چیز بود که این نکته رو من اشاره بکنم که تمام اینایی که من باهاشون صحبت کردم، البته حدود 3-4 نفر بودن، میگفتن خود پلیس کاری نمی کرد ولی یه سری لباس شخصی بودن که این کار رو انجام میدادن. حالا من جای این داره که این رو هم بگم، گفتن لباس شخصی هایی بودن که بین مردم بودن و این کار رو انجام میدن، ولی خود پلیس هیچ اقدامی نکرده.
بله، اینم نکته مهمی هست که در واقع همون شعار باز مردم اصفهان، نیروی انتظامی چشمهای خواهرم کو.
درست،
خانم بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردی، از این اطلاع رسانی شما. برای شما آرزوی سلامتی و فردای روشن دارم. به عنوان یک شهروند اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
فقط میتونم بگم که خانمای ایران خیلی خیلی مظلوم واقع شدن، خیلی، در همه جاها، چه از لحاظ حقوقی، چه از لحاظ توی دادگاه ها بریم، از لحاظ محیط کار بسیار بسیار مرد سالاریه. متاسفانه خانم ها خیلی مظلوم واقع شدن.
بله، یعنی در واقع به خانم ها خیلی ظلم مضاعفی شده، این واقعیتی هست. ولی در این حال حضور خانم ها در میدان هم بسیار شورانگیز است. من این رو خاطر نشان کنم که در اعتراض به همین اسید پاشی های زنجیری در تهران با خانم نسرین ستوده وکیل شجاع گفتگو می کردم که ایشون رو هم بازداشت کرده بودن در اون ماجرا برای چند ساعتی البته، ولی خب در واقع بدون حکم بازداشت کرده بودند. ایشون تأکید میکرده در اعتراض به این قضیه که آمران و عاملان این جنایت باید شناسایی بشند و مورد تعقیب قرار بگیرند.
ما اصفهانی ها یه گروهی شدن و از خانمای تهران، حالا جاهای دیگر رو ما نمیدونستیم، به هر حال با اونایی که ارتباط داشتیم پیام تشکر فرستادیم که حداقل اونا به هر حال برای حمایت ما به پا خواستن. و این جای بسیار بسیار خوشحالیه که هنوز افرادی هستند که غیرت داشته باشن توی ایران، و این واقعا جای خیلی خوبیه. ما خیلی خوشحالیم از این قضایا
و جای واقعا خوشحالی داره. این مسئله یک مسئله عمومی هست، مسئله اجتماعی هست و برمیگرده به همه آحاد جامعه و شهروندان. در واقع همون جوری که شهروندان اصفهان فریاد زدن در خیابانها، امنیت آزادی حق مسلم ماست و این حق مسلم همه ایرانیان هست.
بله واقعا همینه. خیلی متشکرم، ممنون، عذر میخوام، من خیلی صحبت کردم ولی از صحبتهای شما خیلی استفاده کردم و میگم باز هم تشکر میکنم ازتون.
زنده و پایدار باشید. من هم بسیار سپاسگزارم از شما و برایتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
ممنونم، متشکرم، مرسی، شب شما بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
Shire ye jonat se man دگر آتش مزن بر خرمنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با نسرین ستوده. خاطر نشان کنم که این گفتگو هفته پیش صورت گرفته است.
بله.
الو، سلام خانم ستوده.
سلام علیکم.
شبتون بخیر. من حمید روشن هستم، مزاحم شدم.
خواهش میکنم، حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید خانم ستوده. من این بار مزاحم شدم، در واقع پیش از این که این حکم ننگین به قول همسر گرامی شما که دادگاه انتظامی وکلا شما را محروم کرده 3 سال از وکالت و این تحسن اعتراضی شما، این مسئله اسید پاشی های زنجیری که در اصفهان که بروی زنان و دختران اسید می پاشند و تجمع اعتراضی در مخالفت با این امر و اعتراض به وضعیت بسیار اسفبار امنیتی و آسایش شهروندان ایران، تجمعی در تهران اصفهان صورت گرفته که شما هم در جلوی مجلس در بهارستان حضور داشتید. حالا اگر اجازه بدید در واقع از اونجا شروع کنیم که در جلوی مجلس در 30 مهر چه گذشت، چگونه بود؟
من چهارشنبه در 2 روز تحسن خودم به محض حرکت متوجه شدم که 30 مهر ماه تعدادی از شهروندان تهرانی قصد تجمع در مقابل مجلس رو دارم برای اعتراض به فاجعه اسید پاشی هموطنان خودمون در اصفهان. بنابراین پس از 2 ساعت توقف در مقابل کانون وکلا، به اتفاق همراهان دیگر، آقای نوریزاد، آقای پیمان عارف، خانم فخری شادفر، آقای دکتر فرهاد میثمی و همراهان دیگر، عازم مجلس شدیم در میدان بهارستان برای اعتراض به این اتفاق در اصفهان. شعارها خیلی گویا بود، هم نه به امر و نهی بود، رد امر و نهی بود، و هم زنان خواستار امنیت بودند و لغو قوانین تبعیض‌آمیز و ناعادلانه علیه زنان و شعارهای دیگری که در بین جمعیت وجود داشت. هم عابران و رهگذران همگی همراهی می‌کردند، همگی اظهار همدردی می‌کردند، ولی متأسفانه بعد از ظهر متوجه شدیم که مجلس موادی از طرح مربوطه رو تصویب کرده. این عمل مجلس یک پیغام به دنبال خودش داره و اون پیغام اینه که ما درست برعکس خواسته های ملت عمل می کنیم. من امیدوارم که در اقدامات خودشون تجدید نظر بکنن و بدونن که شایسته هیچ مقام رسمی نیست که با شهروندان از در لجبازی عمل بکنه.
بله خانم ستوده، شما به عنوان وکیل که در واقع الان دادگاه انتظامی وکلا شما را از آن محروم کرده، حالا به این خواهیم پرداخت که این حکم چقدر وجاهت قانونی دارد یا نه، و در این حال شما هنوز وکیل مردم هستید. پرسشم اینه که خب این بستر و زمین ساز این اسید پاشی ها چی هست که چنین در واقع بی محابا در روز روشن به روی زنان و دختران ما اسید می پاشند و اینقدر ناامنی در جامعه ایجاد می کنند و سوی دیگر رسانه ها و مسئولین در واقع به نوعی فراافکنی و به قول گفتنی فرار به جلو می کنند و اون رو منتسب می کنند به در واقع سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه؟
هیچ عقل سلیمی نمیپذیره در کشوری که همه نوع بستر برای چنین خشونت‌هایی توسط مقامات رسمی گسترده میشه، ما نیازی باشه به دخالت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور. در کشوری که مسئولان اون فقط در خصوص تقسیم مسندهای قدرت نگران و دلواپس میشن و نه حفظ جان شهروندان خودشون، و در کشوری که مدام از تمام تریبون‌های رسمی اون گفته میشه که مهمترین قضیه کشور اینه که دیگران حجابی مطابق با موازین و معیارهای ما داشته باشند، نیازی به دخالت سرویس‌های خارجی وجود نداره. بله همونجور که شما اشاره کردید، عاملان و آمران این ماجرا باید البته معرفی بشن و مورد تعقیب قرار بگیرن.
خانم ستوده، آیا به نظر شما اراده‌ای برای این امر هست؟
شما مطلعید که برای ردیابی یک پیامکی که از طریق تلفن‌های همراه رد و بدل میشه، به هر حال حکومت محدودیتی برای خودش قائل نیست و ماموران وزارت اطلاعات این کار رو انجام میدن. خب اگر یک حکومت میتونه تمام محتویات کامپیوتری مردم رو مداخله بکنه، پیام‌های تلفنی اونها رو کنترل بکنه، قطعاً باید بتونه که عوامل چنین جنایاتی رو شناسایی و مورد تعقیب قرار بده. من امیدوارم که مسئولان قضایی کشور به این وظیفه مبرم خودشون عمل بکنن تا امنیت به جامعه ایران و به ویژه شهروندان زن برگرده.
این امید رو داریم، ولی آیا پرونده قتل‌های زنجیری به سرانجام رسید که این هم این اسید پاشی زنجیری هم به سرانجام برسه؟ در اون پرونده وکیل شجاع آقای ناصر زرافشان رو 5 سال زندانی کردند. از طرف دیگه در مورد این موضوع در واقع اقدام بسیار جنایتکارانه و داعشی، نیروی انتظامی در واقع به این افتخار میکرد که رقصندگان هپی رو 2 ساعته بازداشت کرده، ولی با گذشت چندین هفته و با وجود دوربین های متعددی که در شهر هست، از دستگیری اسید پاشان در واقع هیچ خبری نیست، یعنی اقدامی نمی کنند و در تریبون های رسمی در دست امامان جمعه هست و در مجلس لایحه‌ای به تصویب میرسه یا سخنانی رو در تریبون مطرح میکنن که در واقع ترویج این امر هست. با این اطاله کلام در واقع منظورم این بود که آیا امیدی به سرانجام رسیدن این پرونده هست؟
بله شما دلایلی رو مطرح میفرمایید که میتونه حاکی از این باشه که نه، اراده وجود نداره برای پیگیری این پرونده. من با اجتناب از هر نوع پیش داوری نسبت به موضوع، علارغم همه مشابهت هایی که بین این موضوع و پرونده های قتل های زنجیره‌ای وجود داره و روند سستی که در رسیدگی به این پرونده وجود داره، عرض می کنم که بله، ممکنه حکومتی قصد پیگیری یک جنایتی رو داشته باشه، یک جنایت ملی نسبت به نیمی از شهروندان یک کشور رو، یا نداشته باشه. خب در چنین مواردیه که حقوق مدنی مانند تحصن، اعتصاب یا وسایلی از این قبیل برای شهروندان پیش بینی شده تا از حقوق خودشون برای اعمال اراده عمومی و ملی استفاده بکنن.
بله، اشاره به در واقع اون امکان قانونی در اعتراض به این امر کردید، به تحصن اعتصاب بود که در اصفهان و تهران صورت که دید بازداشت شدن و در تهران هم گویا شاهد ضرب و شتم کسانی بودند که از این تجمع عکس می گرفتند یا فیلم می گرفتند، از جمله آقای نوریزاد.
درسته، بله، من خودم شاهد هجوم ماموران امنیتی و پلیس به سه دوربین عکاسی در سه زمان مختلف بودم که در یک مورد منجر به بازداشت آقای نوریزاد شد. اما این نوع رفتارها در ایران جزء لاینفک اعمال حقوق مدنی ما هست. بنابراین ما ضمن اجتناب از هر نوع عمل خشونت‌آمیز مایلیم که از حقوق مدنی خودمون استفاده بکنیم. همین.
بله، و در واقع با این استفاده از حقوق مدنی، خانم ستودی اجازه بدید برسیم به این تحسن اعتراضی شما به این حکم در واقع ناعادلانه‌ای که در مورد وکالت شما صادر شده. در جلوی کانون وکلای دادگستری متحسن هستید، خواسته های شما مشخصا چی هست؟
بله، متعاقب صدور حکم محکومیت من مبنی بر 3 سال محرومیت از وکالت توسط خانم نوابه اسفهبودی و آقایان ماجد وثوقی و میرقائمی، قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا، من میدونید که مطابق قانون 2 حق مدنی پیش روی خودم میدیدم. 1. تجدید نظرخواهی از این حکم که مرجع تجدید نظرخواهی دادگاه انتظامی قضات و قوه قضاییه بود. من به دلیل اینکه قوه قضاییه پیش از این ظلم فاحشی رو بر جامعه وکالت روا داشته که من خودم 3 سال حبس ناعادلانه رو تحمل کردم و همکنون وکلای دیگری در زندان حبس ناعادلانه ای رو تحمل می کنم، از رفتن به دادگاه انتظامی قضات و مراجعه به قوه قضاییه صرف نظر کردم. اما حق دومی که من داشتم برای اعتراض به این حکم، حق مدنی من بود که تحصن در مقابل کانون وکلا یا هر جای دیگه ای میتونه باشه. من ضمن صرف نظر کردن از حق اولیم تصمیم گرفتم که از حق دوم خودم که حقی مدنی است استفاده کنم. بدین ترتیب از روز سه‌شنبه 29 مهر سال جاری در جلوی درب کانون وکلا متحسن شدم. در طی 2 روز تحسن، خب اظهار همراهی و همدردی و لطف و محبت زیادی از طرف هموطنان خودم دریافت کردم، چه عابران و رهگذران، چه همکارانی که به کانون مراجعه می کردن و چه فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی سرشناسی که برای همراهی با من به محل تحصن مراجعه کرده بودند. من به تحصن خودم تا تحقق خواسته هایی که در بیانیه ذکر کردم ادامه خواهم داد.
خانم ستوده، خواسته های شما چی هست مشخصا؟
میدونید که وکالت در ایران وضعیت اسفباری رو تجربه میکنه، در حالی که در دوره از ورود وکلا به دادگاه ها و به ویژه دادگاه انقلاب به کلی جلوگیری میشد، پس از اون با تلاش وکلای پیشکسوت امکان حضور وکلا در دادگاه ها فراهم شد، اما اونها همواره با تهدیدات و خطراتی مواجه بودند. خطرات رو به جان خریدند، اما در این دادگاه ها برای اعمال حق دفاع متهمان حاضر می شدند و از حقوق متهمان دفاع می کردند. پس از اون دوره رو ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از وکلا دستگیر و با احکام ناعادلانه روانه زندان شدند. اما در دوره های اخیر ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در دادگاه های انقلاب یا در زمانی که فرد هنوز در بازداشت و تحقیقات به سر میبره، اون رو میارن، شخص خودش رو به عنوان وکیل فرد معرفی میکنه، کسی که قبلا متهم هیچ وکالتنامه‌ای با اون امضا نکرده، هیچ هماهنگی با متهم به عمل نیامده و برای متهم کاملا ناشناس هست. در این جور مواقع شخصی که خودش رو وکیل معرفی کرده شروع به سرزنش متهم میکنه و به اون غالبا اظهار میکنه که بله تو مرتکب جرائمی شدی، باید که بپذیری تا شاید من بتونم از تو دفاع مؤثری به عمل بیارم و از تو رفع اتهام کنم. این اتفاق باعث شده که اساساً خود جامعه وکالت تحت اتهام‌های شدیدی قرار گرفته. اولاً باید وضعیت وکالت در دادگاه‌ها به وضعیت روشن و شفاف برگرده. ثانیاً لایحه جامع وکالت پیش از این توسط دولت به مجلس ارائه شده، لزومی به ارائه مجدد اون توسط قوه قضاییه نبود، اما قوه قضاییه در اقدامی موازی کارانه مجدداً لایحه‌ای رو به مجلس ارائه داده که به کلی همین استقلال نیم بند کانون وکلا رو هم از بین میبره. و سومین خواسته من هم لغو حکمی از دادگاه انتظامی وکلا هست که قطعاً و عمیقاً معتقدم که زیر فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صادر شده، زیرا که طی ماه‌های گذشته مکاتبات متعددی از دادستانی کل، دادستان تهران، دادسرای مستقر در زندان اوین و وزارت اطلاعات و پلیس امنیت به کانون وکلا ارسال شده که طی همه اونها کانون بابت تمدید پروانه من مورد مؤاخذه قرار گرفته. علاوه بر آن 4 تن از مدیران کانون به دادسرای واقع در زندان اوین احضار شدند، به برخی از اونها تفهیم اتهام شده و با وثیقه آزاد شدند. و به همین دلایل من از رئیس کانون درخواست کرده بودم که تا رفع فشارهای بیرونی از رسیدگی به پرونده من خودداری کنم، اما رئیس کانون اجرای مفاد نامه‌ها رو به درخواست من ترجیح داد و پرونده من با عجله مورد رسیدگی قرار گرفت. در دادگاه قرار بر تجدید جلسه بود، فرصت کافی برای دفاع داده نشد و رأی با عجله تمام صادر شد. من امیدوارم که کانون به همون ترتیب غیر قانونی که رأی منو صادر کرده خودش در نقض این رأی اقدام بکنه.
بله خانم ستوده، زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از لطف شما.
جهان بندگی جهان
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی اعتراضات صنفی کارگران کارخانه لولو نورد صفا، کارفرمای این کارخانه درهای کارخانه را بروی 1000 کارگر بسته است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران نورد ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران. آقای شاپور احسانی راد، من سلام و درود گرم دارم به شما.
با سلام و درود بر شما و شنوندگانی که صدای ما را میشنوند، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای احسانی راد. در ابتدا بفرمایید آخرین خبرها از وضعیت کارگرانی که در واقع پشت در کارخانه گذاشتند چی هست؟
در واقع این جریان عقب ماندگی حقوق کارگران پروفیل و نورد لوله ساوه و صفا تقریبا یکی دو سال ادامه داره، ولی تو این مدت کارگران مرتب اعتصاب میکردن، مرتب بعد از اعتصاب حقوقشون رو واریز میکردن، حالا یک ماه دو ماه، منتها این در تیم ماهای اخیر به خصوصی که دو ماه اخیر اینطور به نظر میرسه که کارفرما خیلی شدید دست بالا رو گرفته و حاضر نیست حقوق کارگران رو بده. با توجه به اینکه حتی یکی دو ماه اخیر رفتن با نمایندگان کارگران در فرمانداری و شورای تامین و بوده، یعنی به طور کلی مقامات ارشد شهر، خود کارفرما و نماینده کارگران توافق کردن که حقوق کارگران رو بپردازن، دفترچه‌های بیمه این کارگران رو تمدید بکنن، یعنی پول این رو به تامین اجتماعی بپردازن تا این دفترچه‌ها تمدید بشه. ولی در واقع تو این یکی دو ماه اخیر نه تنها به تعهدات خودش عمل نکرده، به نظر میرسه حتی کارخونه با این عظمت رو با 1100 کارگر به امان خدا رها کرده و هیچ گونه هم کاری نداره به این مسئله و حتی مقامات شهر هم هیچ واکنشی نشون نمیدن. در حقیقت کارگران به دلیل اینکه به هر جا رفتن، یعنی در این مدت به فرمانداری، به استاداری، به همه جا نامه نوشتن، به هر کجایی که لازم باشه اینا به هر حال سعی کردن نامه بنویسن، صحبت بکنن، مراجعه بکنن، ولی هیچ گونه کاری که برای کارگران صورت بپیده تا حالا صورت نگرفته و همین حالا با 4 ماه که طلبکارن و حدود 14 ماه هم در تچای بیمه اینا به قول معروف تمدید نشده، کارگرا دست به یقه شدن و از 7-8-10 روزه که گفتن آقا نرفتم سر کار و کارفرما هم هیچ گونه واکنشی نشون نمیده، حتی یک ماه حقوق کارگران رو نمیریزه به حساب که کارگران برگردن سر کار، حتی اون یک ماه حقوق هم نمیریزه و همه بلا تکلیف موندن، به خصوص کارگرا که میدونیم به دلیل اینکه تأخیر پرداخت دارن در حقوقشون با چه زندگی مشقتبار و سخت و فلاکتباری دست به گریبان هستن.
بله آیه احسانی راد، آیا کارگران اعتصاب کردن دیگری سر کار نمیرن یا درب کارخونه رو به روی اونها بستند که در واقع کارگران نمیتونن در محیط کار حضور پیدا بکنند و در این حال اعتراض اونها هم به همین مطالباتی که فرمودید هست؟
بله دقیقا کارگران اعتصاب کردن، 2-3 روز هم سر داخل کارخونه بودن اعتصاب کردن، بعد از 2-3 روز کارفرما کارخونه رو تعطیل کرده، بعد از 2-3 روز کارخونه رو تعطیل کرده و به کارگران گفت آقا سر کار نیایید تا من حقوقتون رو بپردازم. یکی دو روز که نیومدن سر کار دوباره اسمس دادن و از کارگران خواستن که شنبه همین هفته شنبه برگردن سر کار، که برگشتن سر کار ولی کار نکردن. باز که کارفرما دید که اینا کار نمی کنن دوباره در کارخونه رو بست و به کارگران گفتن شما نیایید سر کار. یعنی در حقیقت با اعتصاب کارگران شروع شده، این اعتصاب کارگران بوده که به این صورت این رو تا اینجا کشونده و همین حالا هم کارگرا نمیرن سر کار، با اینکه بعضی موقع بهشون زنگ میزنن، تلفن میزنن که یه عده‌شون برگردن سر کار، که کارهای به هر حال بارگیری و این چیزایی که خیلی ضروریه انجام بدن، اونا هم نمیرن سر کار. این رو باید بدونید که در طی یکی دو سال گذشته به دلیل نبودن مواد اولیه و مسائل و مشکلاتی که کارخونه داشته، تعداد زیادی از کارگران حتی بعضی موقع یک ماه یا دو ماه یه دفعه میمده سر کار، ولی چیزی حدود 400-500 نفر از کارگران به طور مرتب سر کار بودن و مشکل اصلی همینا هستن که مرتب میرفتن سر کار و نونشون در حقیقت گروه کارشون بود اونجا. اینا اعتراض داشتن. یه عده از کارگران که ناچارن کارفرما ازشون میخواد که آقا یک ماه 15 روز نیان سر کار به دلیل مشکلات خود کارفرما، نبودن مواد اولیه و دیگر مسائلی که داره، اون مسئله این به قول معروف نیست، ولی کارگرایی که در حال حاضر نونشون با کارشون با موجودیت کارشون تعیین میکنه، اینا معترضن، چون 4-5 ماه حقوق نگرفتن و حدود 14 ماه دفترچه‌هاشون تمدید نشده. و تازه این ما همین الان جاهای دیگه هم که این آقای صفا کارخونه داره خبرش به گوش میرسه، مثلا صفا توست، اونا هم 4 ماه حقوق نگرفتن. کارخونه های دیگه داره در قزوین، در جاهای دیگه، اونا هم حقوق نگرفتن. یعنی نه تنها این کارخونه است و کارخونه پروفیل استاد و اونم حدود 3-4 ماه حقوق نگرفته و دفترچه‌هاشون هم 3 ماه تمدید نشده. یه بحث کلیه. یعنی من این کارگرا اینطوری نگاه میکنن که اصلا این کارخونه ها رو به امان خدا رها کرده و کاری به هیچی هم نداره و اینجا فقط کارگرا داره ضرر میکنن.
بله آقای احسانی راد، با توجه به این اقدام متحدانه 1000 کارگر که در واقع الان پشت در کارخانه اینها را گذاشتن، آیا در این کارخانه و سایر شرکت هایی که متعلق به همین کارفرما هست، آیا تشکلاتی اونجا وجود داره؟
ببینید در طی این 30 سال حقیقتش اینه که بخصوص در مجتمع های این آقا، یعنی آقای رستمی صفا، اجازه هر گونه یا بگم هر گونه تشکلی، یعنی انجمن سنفی، حتی نمایندگی کارگر داده نشده. ایشون خیلی زینفوز بوده در مقامات شهری و کشوری که اجازه ایجاد هیچ تشکلی رو نداده و به طور واقعی در حال حاضر تشکلی علنی باشه، رسمی باشه، شکل نگرفته. ما بین خود کارگران به صورت مجمع عمومی این تشکل وجود داره و کارگران با نشستن دور هم و اون جمعی که هستن به طور کلی تصمیم میگیرن. و به دلیل اینکه اگر در حال حاضر نماینده بفرستن، یعنی 10-20 یا 15 نماینده بفرستن، بلافاصله اون نماینده شناسایی و اخراج میشن، چون تجربه این کار رو دارن و تا حالا هم شده و حتی سال پیش تا 20 کارگر از همینجا اخراج شده. این تجربه رو دارن که نماینده معرفی نکنن. متاسفانه این جوی که وجود داره کارگر رو به اون سمت میبره که فقط به صورت مجمع عمومی جلسه برگزار بکنه و خواهان مطالبات خودش باشه. اگر که در طی همین 7-8 روزی که من حالا این جریان کار صفا رو پیگیری میکنم، اینقدر این کارگرا خسته شدن، اینقدر این کارگرا خسته شدن و به همه جا مراجعه کردن که حتی 50-100 نفرشون جمع نمیشه که بره دنبال پیگیری بکنه و وزارت کار یا مثلا فرمانداری یا جای دیگه. چرا؟ چون تمام این کار رو رفتن و هیچ گونه واکنش مثبتی ندیدن، در نتیجه در حال حاضر بلا تکلیف موندن به همین صورت.
یعنی با توجه به این روند فرسایشی که به کارگرها تحمیل کردن، یعنی هیچ امید و چشماندازی برای بهبود شرایط و دریافت مطالبات موفقه کارگران نیست؟
دقیقاً. ببین این فقط یک بنبسته. به نظر من این بنبستی که در حال حاضر به وجود میاد، این بنبست به ضرر همه جامعه است، چون در نتیجه این بنبست و لحاظ نکردن هیچ راه حل قانونی، راه حلی که بتونه کارگر به حق حقوقی برسه که بتونه امیدوار باشه به آینده خودش و کار بکنه، به نظر میرسه با این بنبست راهن را به یه جایی به سمتهایی میبرن که جامعه دو قطبی بشه و واکنشهایی فراتر از اون چیزی که در حال حاضر انتظار میره کارگران انجام بده. چون کارگری که به این بنبست و به این جا رسیده دیگه امکان داره دست به هر کاری بزنه. متاسفانه مقامات شهر ما، مقامات کشوری ما هیچ گونه به این مسائل توجه نمی کنن و هر لحظه این جریان کارگری که مثل چی بگم، مثل آتش زیر خاکستر میمونه، امکان شعله ور شدن اعتراض های شدیدش وجود داره و این امکان داره که در یک حالتی دیگه خودش رو نشون بده و حتی در اعتراضات سراسری و اعتصابات عمومی گسترده. اگر و به همین دلیل میگم اینجا وقتی که جای پای نشون نمیدن که نمیتونه از مطالبات حد اقلی خودش رو بگیره، این واکنش ها امکان پذیره، امکان داره به اون صورت خودش رو نشون بده.
بله آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما و برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سلامت باشید، درود بر شما. من از این که با ما تماس میگیرید و اخبار کارگری و صدای کارگران رو به جهانیان میرسونید، به مردم متمدن میرسونید، به همه جا میرسونید که میتونند کمک ما بکنند و اینجا از این بنبست نجات پیدا بکنیم، خیلی از شما متشکرم.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما، سلامت باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.